فرش زمرد کاشان.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
این نظیر رو با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول،
ویت پول.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان‌های گل سرخ.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
اما افتخار داریم که در این شب دلکش زمستانی باز هم کنار شما باشیم و متشکریم که انتخاب شما تا ساعت 6 بامداد کماکان رادیو تهران باشه. اما در این لحظه همه شما مهمان باشید به کتاب شب.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان یک شاخه گلایر سرخ برای پانتا اثر خسرو معتضد در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید بابک رجانی دلش میخواست با هم دانشکده یش پانتا ازدواج کند، ولی نگران بود که مبادا او یک بیماری روحی و عصبی پنهانی داشته باشد، چون گاهی حالتهای عجیبی در او میدید. پانتا با آنکه مهربان و دوست داشتنی بود، گاهی برای چند روز بیمار می شد و مدتی از هیچ کس سراغ نمی گرفت. بابک تصمیم گرفت او را نزد روانپزشک مجربی ببرد و از این موضوع خیالش راحت شود. اما فکر کرد آیا پانتا از این تصمیم او ناراحت نخواهد شد؟ آیا عصبانیتش اوج نخواهد گرفت و از او دور نخواهد شد؟ اکنون به ادامه ماجرا در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. در تهران آن روزها چندین متخصص عالی قدر روانپزشکی مطب و بیمارستان داشتند. دکتر چهرازی در میان آن روانپزشکان از همه معروف‌تر بود. همینطور دکتر میرسپاسی و چند نفر دیگر. اما پروفسور رحمان به عنوان یک روانپزشک محبوب تازه از اروپا بازگشته بود و شهرت بیشتری داشت. او با روش‌های نوین و مبتکرانه بسیاری از روانپریشان را درمان کرده بود و بابک اینها را از همه می‌شنید. بنابراین شماره تلفن پروفسور رحمان را به دست آورد، تلفن کرد و از منشی او وقت خواست. منشی گفت پروفسور برای دادن وقت معمولاً پرسش‌هایی دارند، اجازه بدهید تلفن شما را به ایشان وصل کنم و صحبت بفرمایید. لحظه‌ای بعد صدای آرام پروفسور رحمان به گوش بابک رسید. بابک سلام کرد و عذر خواست، اما پروفسور با ادب و مهربانی خاصی جواب سلام بابک را داد. سپس درباره بیمار پرسش‌هایی کرد. بابک به اختصار هر آنچه را که می دانست گفت. پروفسور قبول کرد که اصل چهارشنبه مریض به مطب بیاید. بابک گفت قربان، البته فعلا من میل ندارم بیمار از ماجرا مطلع شود، چون بسیار حساس است، عصبانی خواهد شد. خودش نمی داند که من به چه منظور می خواهم او را به مطب شما بیاورم. اگر اجازه بدهید شخصا خدمتتان شرف یاب بشوم. پروفسور گفت باشد، عیبی ندارد، بیایید و کمی بیشتر درباره ایشان صحبت کنیم، اما بعدا خود ایشان حتما باید بیاید. چشم، خدمتتان می‌رسد. بهار بود. دانشگاه باز شده بود و دانشجویان سرگرم درس خواندن شده بودند. دیگر کمترین علاقه ای از ترس تعطیل شدن دوباره دانشگاه برای تظاهرات نداشتند. اوضاع کاملا آرام بود. یک روز بابک بعد از دانشکده بدون آنکه به پانتاها چیزی بگوید به طرف مطب دکتر رحمان رفت. پروفسور رحمان از روانپزشکان تراز اول تهران مردی بود با قامت متوسط، چهره سرخگون، کمی چاق و موهایی در حال سفید شدن. مهربان و دلسوزانه بابک را پذیرفت. اتاقش نیمه تاریک بود. وقتی بابک در مقابل او نشست، ماجرای پانتاها را به طور کامل شرح داد. پروفسور پس از اینکه بابک هیجان‌های گهگاهی و خشم‌های غیر مترقبه پانتاها را شرح داد، کمی سکوت کرد. سپس گفت بیماری ایشون ریشه در کودکی داره. حتما در کودکی شاهد واقعی عجیب و سهمگین بوده و شوک عمیقی به او وارد شده. تصویر خون، رنگ سرخ، شایدم گل سرخ و کارد یا چاقوی در مخیله او نقش بسته. خودش باید تعریف کند که آن وقایع چه بوده که گهگاهی به سراغش می آید. شاید هم مشاهده وقایع خشن باعث می شود که به یاد آن واقعه بیفتد. زیاد نگران نباشید. بهبود او احتمالاً به صورت ناگهانی رخ می دهد. بابک پرسید پس ایشان در واقع یک بیمار روانی است؟ خیر، او دچار اختلالات فکری گهگاهی است. البته در ظاهر همونطور که شما گفتید مهربان و آرام است، ولی با دیدن صحنه‌های خشن بیماریش بروز پیدا می‌کند. آنان موقتی. در حال اگر راضی بشود به اینجا بیاید و به پرسش‌های من پاسخ بدهد، شاید بشود فکری به حالش کرد. خیر آقای دکتر، تصور نمی‌کنم بیاد. او به قدری مغروره که از شنیدن اینکه من نزد شما اومدم هم به شدت ناراحت میشه. اگه فقط به اینجا بیاد و حرفم نزنه، من میتونم او رو به خواب مصنوعی فرو ببرم و زبونش رو باز کنم. آیا او از این بحران خود مطلع هست؟ خیر آقای دکتر، هر یکی دو ماه یه بار اینطور میشه. مثلا یه بار رفته بودیم سینما، در فیلم صحنه‌های قتل و خونریزی بود. او با دیدن اون صحنه‌ها به شدت دچار حالت هیستریک شد و مرا رها کرد و تنهایی رفت. یک بارم رفته بودیم جای دور کنار خیابان به تماشای گله گوسفندان ایستادیم. چوپان داشت یکی از بره‌ها را سر می‌برید. پانتاها با دیدن آن صحنه به شدت دیوانه شد و همه چیز را به هم ریخت. حدود یک ساعت پریشان و گریان بود و ما به خانه برگشتیم. دکتر رحمان دستی به گونه خود کشید، عینک به چشم زد و از جا برخاست. گفت همیشه تداعی یک واقعه ناگوار این حالت‌ها را به وجود میاره. من تعدادی قرص می‌نویسم، او رو راضی کنید ندار مرتب بخوره. این قرصا از استراب او خواهد کاست. آنچه بر من مکشوف شده این است که ایشون از رنگ سرخ، خون، کار، چاقو و چیزهای شبیه این وحشت داره. باید از اینها دور باشه. بابک از جا برخاست، با دکتر دست داد و خداحافظی کرد. دم در دکتر گفت نگران نباشید. اگه یه روزی راضی شد که به مطب بیاد، میشه او رو معالجه کرد. اگرم نیامد، ممکنه رفته رفته بهبود پیدا کنه. شما رو به خدا میسپارم. بابک تشکر کرد و از مطب دکتر خارج شد. آن سالها بسیاری از خانواده‌های دولتمند سه‌ماهه تابستان را به شمیران یا ییلاقات نزدیک آن می‌رفتند. گاهی می‌شد که یک ماه آنجا می‌ماندند. پانتا یک روز از بابک خواست قبل از رفتن وی به ییلاق عصرها به خانه آنها بیاید و درس‌هایی را با هم مرور کنند. بابک که چند سالی قبل از دانشگاه معلمی کرده بود، خیلی خوب درس می‌داد و همه مایل بودند با او درس بخوانند. بابک قبول کرد و روز بعد به طرف خانه پدر پانتا راه افتاد. خانه بزرگ و اشرافی پدر پانتا در خیابان ایتالیا بود. بابک تا آن روز وارد چنان خانه‌ای نشده بود. با کمی هیجان و استراب زنگ در را فشرد. پس از لحظاتی شخصی آمد و در را گشود. سلام کرد و بابک را به درون خانه برد. گفت خانم مادر تشریف دارند، اما پانتا خانم رفتن بیرون. همین حالا برمیگردن. سفارش کردن وقتی شما اومدید تو اتاق بنشینید تا ایشون بیان. بابک نشست. تعجب کرد که چرا پانتا بیرون رفته، در حالی که میدانست با او قرار دارد. برای اینکه هوایی تازه کند، از آن شخص که او یا خدمتکار خانه بود اجازه خواست به حیاط برود و هوایی بخورد. خدمتکار تعظیمی کرد و او را از راهروهای گذراند و به حیاط برد. حیاط آن خانه در واقع باغی پر از باغچه‌های پرگل و درخت بود. چندین درخت تبریزی، چند سرو، چند بید مجنون، یک نخل بزرگ گرمسیری و تعداد زیادی درخت کوچک در اطراف یک استخر بزرگ وجود داشت. صندلی‌های زیبایی هم کنار استخر گذاشته بودند و یک آلاچیق زیبا در گوشه‌ای از باغ به چشم می‌خورد. بابک از دیدن آن خانه اشرافی و آن همه خرجی که برای خانه و حیاط شده بود متعجب شد. این طور جاها را تا آن لحظه ندیده بود، ولی می‌دانست که پانتا به قشر بالای جامعه تعلق دارد. می‌دانست که اشرافزاده است و فقیرزاده‌ای مثل او شانس آورده که مورد توجه چنین دختری قرار گرفته. می‌دانست که پانتا دختر پاکتینت و متواضعی است. برخلاف دختران دیگر که دارایی پدران خود را به رخ می‌کشیدند، او هیچگاه از ثروت و اشرافیت و طبقه ممتاز خود دم نزده و یک بار هم به بابک نگفته بود که در چنین خانه‌ای زندگی می‌کند. بابک در فکر آن همه زرق و برق خانه اشرافی پدر پانتا غرق بود که ناگهان خدمتکار خانه او را صدا زد. گفت: آقا خواهش می‌کنم تشریف بیارید بالا. خانم والده پانتا خانم منتظر شما هستم. بابک با حج و حیا از پلکان مرمری زیبایی بالا رفت. از در توری پذیرایی بزرگ خانه وارد شد و دید که یک خانم حدوداً 45 یا 50 ساله موقری در انتظار اوست. جلو رفت و در مقابل زن که معزز خانم نام داشت ایستاد و سلام کرد. معزز خانم با لبخندی ملایم و مهربانانه از او استقبال کرد و به طرف اتاق دیگر به راه افتاد. بابک را هم به آنجا دعوت کرد. مبل‌ها، بوفه‌ها، آینه‌ها، کنسول‌ها، میزهای منبتکاری شده و قفسه های پر از اشیای عتیقه، قالی های نفیس کاشان، چندین مجسمه بزرگ و کوچک فلزی و مرمرین و صدها شیء گرانبها در سراسر آن اتاقها و راروها چشم بابک را خیره کرده بود. نقاشی های مربوط به عصر قاجار و تابلوهای عصر صفوی نشان از ذوق صاحب خانه داشت. بابک با تعارف معزز خانم روی یک مبل نشست و سرش را از خجالت پایین انداخت. چند خدمتکار دیگر خوراکی‌های مفصلی آوردند و روی میز مقابل بابک گذاشتند. خوراکی‌های هم از قبل روی میز وسط مبل قرار داشت که بابک هیچ کدام را نمی‌شناخت. معزز خانم گفت: این باسلوغات تازه است. این کاکارم تازه از شیراز برامون فرستادن. لطفاً دهنتون شیرین کنید. الان پانتا خانم میاد. خواهش می‌کنم میل کنید. بابک سر بلند کرد. با لکنت زبان پرسید: ببخشید، می‌تونم بپرسم پانتا خانم کجا تشریف بردن؟ زن لبخندی زد. گفت: از قرار پانتا خانم خیلی برای شما احترام قائلن. به من گفت میرم برای آقای روجانی شیرینی دانمارکی بخرم. انگار شما به شیرینی دانمارکی خیلی علاقه دارین. البته پانتا خانم برای هیچ کس از این کارا نمیکنه. نمیدونم چرا شما براش استثناء هستین. خواهش می‌کنم بفرمایید، من الان خدمت میرسم. لحن صحبت معزز خانم برای بابک خیلی عجیب بود. دائم از پانتا با پسوند خانم یاد میکرد. انگار پانتا دختر او نبود. در طرز بیان او یک نوع حالت احترام و ملاحظه خاص نسبت به پانتا وجود داشت. معمولا میان مادر و دختر چون این حالتهایی وجود ندارد. اما لحن معزز خانم شبیه لحن یک مادر نبود. لحن یک دایه، یک خدمتکار، مستخدمه، پیشکار و یک مونس بود. لحن بانوی بود در باره بانوی بالاتر از خود. بابک خیلی دلش میخواست از این موضوع سر در بیاورد. بعید بود که معزز خانم بخواهد در مورد دخترش پانتا این همه غلوف کند تا بابک را هم به چنان احترامی در مورد پانتا وادارد. خود پانتا هرگز چنین خواسته‌ای از او نداشت و با کمال راحتی و سادگی برخورد میکرد. حتی شده بود که مثل دو کودک با هم قهر و خیلی زود آشتی کنند. گاهی حتی هنگام خوردن ساندویچ یا قهوه و نوشابه به هم تعارف‌های بامزه میکردند و میشد که لقمه را هم از دست یکدیگر بخوافند. اما چرا این زن معزز خانم این همه در مورد دخترش کلمات احترام آمیزی به کار می برد؟ بابک به حرفای او دقت کرد تا بتواند از این موضوع سر در بیاورد. معزز خانم که رفته بود لباس دیگری بپوشد بالاخره آمد و کنار بابک نشست. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان یک شاخه گلایول سرخ برای پانتا تقدیم شد. اثری است از خسرو معتضد درباره وقایع سیاسی ایران در سالهای پیش از انقلاب اسلامی در قالب رمان. امیدوارم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. پنجشنبه و جمعه برنامه نداریم. شما عزیزان از روز شنبه می توانید با ادامه بازخوانی این رمان همراه ما باشید. تا شنبه شب و بازخوانی ششمین قسمت این رمان، خدا نگهدار.
پیش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir /سردار سلیمانی مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليمان.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت،
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواک
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
هم نداره.
بچه ها آماده باشی.
با این دلفین حرف میزنی؟
اسوان پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور. لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتو اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
از دیروز
با
سیری در دنیای من.
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج FM ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گرمی خوشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یه میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورد.
میدان فرهنگ، برنامه‌ای از جنس شعر و ادب.